شاخه‌ای که نشستیم شکست و بر هر ستونی که تکیه زدیم افتاد. تنها تویی که حق محبت را تمام و کمال ادا می کنی، به ما هم الفبای محبت بیاموز. ببینید اوج این مناجات اینه که خدایا من هم دوست دارم محب بشم، من هم دوست دارم محبوب بشم، اما این محب و محبوب شدنم آنچنان باشه که تو میخواهی و در اون جهتی باشه که تو دوست داری.
یاران همراه، یکی از نتایج دعا و مناجات حصول بنده به اوج حالت معنوی است، به حدی که قلب بنده به منبعی مورد اطمینان گره می‌خورد و آرامش پیدا می‌کند، آرامشی که برای او لذت بخش و زیباست. همه مناجات‌های ائمه اطهار علیهم السلام و از جمله امام سجاد علیه السلام همه دارای این ویژگی هستند. آن بزرگواران خداوند را نه فقط به خاطر اجابت خواسته‌های مادی، بلکه بیشتر به خاطر لذت صحبت کردن با او می‌خواندند و از سر شوق و نیاز به درگاهش رو می‌آوردند. لذا حالت تضرع و زاری همواره در مناجات‌های آنان دیده می‌شود، زیرا به عزت و جلال پروردگار خیش پی برده‌اند. در روایتی آمده است که خداوند به حضرت عیسی علیه السلام خطاب کرد: ای عیسی، مرا بخوان که به تو نزدیکم و مرا با حالت زاری و حالتی که تمام هم و غم تو یک چیز باشد بخوان، زیرا هرگاه مرا در چنین حالتی بخوانی تو را اجابت می کنم. مرا همچون کسی که در حال غرق شدن است و فریاد رسی ندارد بخوان. دوستان، همراه شما بخش اول سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی را می شنویم.
اون چیزی که برای ما مهمه در صحیفه سجادیه بحث مناجاته، بحث ناز کردنه، بحث رازها رو با خدا بیان کردنه. انسان سر درونش رو، راز درونش رو با خداوند بیان میکنه و همه هدفش هم اینه که از جهت معنوی به اوج برسه، به کمال برسه. یکی از اندیشوران معاصر جمله قشنگی رو داره که دوست دارم اونو براتون بیان بکنم. میگه وقتی که نگاه میکنیم در مکتب غربی ها نیایش عشق است و فقر، یعنی عشق و فقر سبب به وجود آمدن نیایش میشه. شما از یک طرف یک فقری دارید، یک نیازی دارید، از طرف دیگه یه عشقی، یه علاقه ای دارید، این سبب میشه که نیایش متولد بشه. و نیایش ها معمولا این دو عنصر رو دارن، از طرفی نیاز و فقر هستن و از طرف دیگه عشق و محبتن. اما میگه وقتی که ما میایم در نیایش های امام سجاد علیه السلام نگاه میکنیم، میبینیم که امام سجاد توی نیایش های خودش و در دعاهای خودش علاوه بر این دو عنصر یک عنصر سومی رو هم افزوده و اون هم عنصر آگاهیه. در دعاهای امام سجاد علیه السلام نقش آگاهی بخشی به تمام و کمال دیده میشه. این عنصر بسیار مهمیه که در دعاهای امام سجاد کاملا برای ما مشهوده. و از طرف دیگر عنصر دیگری که در دعاهای امام سجاد هست عنصر اون مبارزه است. شما تو دعاهای امام سجاد علیه السلام میبینید که دائما داره انسان، اون انسان فعال، داره مبارزه میکنه با نفس خودش، با جهل و نادانی های زمانی خودش. یعنی اصلا دعاهای امام سجاد یه دعاهای انفعالی نیست، یه دعاهای فعاله که واقعا اگر این دعاهای صحیفه سجادیه کاملا بررسی بشه اصلا میتونه فرهنگ ما رو عوض کنه، اون وجود ما رو عوض کنه، وجود ما رو یک وجودی میسازه که محبوب اهل بیت علیهم السلام باشیم. یک وجود فعالی که تو جامعه انسان وقتی که حرکت میکنه هم این انسان اهل نیایش باشه هم اهل کار و تلاش. متاسفانه گاهی اوقات ما افرادی رو میبینیم که اهل نیایشن اما در زندگی مادی کاملا عقب افتاده هستن. از طرف دیگه انسانهایی رو میبینیم که در زندگی مادی کاملا در اوج هستن اما از بحث نیایش و اینها بی بهرن. امام سجاد به ما نشون داد در دعاهاش که ما می توانیم هم اهل کار و تلاش باشیم هم با خدای خودمون عاشقانه سخن بگیم. شما برخی از دعاهایی که امام سجاد علیه السلام طرح میکنه برای ما وقتی که انسان دقت میکنه میبینه این دعاها اصلا یک فضای دیگری داره. اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت، خدایا اصلا من دوست دارم اون شیرینی آنچه که با من انجام داده ای رو به هم بچشونی. یعنی انسان در دعا میخواد خداوند اون شیرینی ها رو به ما مزمزه کنه، اون شیرینی هاش رو به ما در حقیقت یاد بده، اون شیرینی ها رو یه کاری بکنه که زیر زبونمون بیاد بچشیم اون شیرینی ها رو. یا قصد تو که یا الهی به رغبه، اصلا من اگر اومدم سمت تو به خاطر اون اشتیاقم هست، به خاطر اون امیدم هست. و اوفت تو علیک رجایی، اگر منو به سوی تو کشونده اون امیدم هست. یعنی شما همونطوری که در برنامه پیشین هم گفتم نیایش حاصل یک شناخته، چون خدا رو میشناسه امام داره اینجا این گونه بیان میکنه. این قسمتی که برای شما شنوندگان خوندم دعای 13 بود، قصد تو که یا الهی به رغبه، اصلا من دوست دارم، یعنی اصلا اینی که اومدم پیش تو نه به خاطر نیازم بود، به خاطر این اشتیاقم بود، به خاطر این بود که به تو شوق داشتم. و اوفت تو علیک رجایی، اگر اومدم به خاطر این بود که تو رو می دانستم که همه امیدها به سوی تو برمی گرده. سرشار از آمال، سرشار از امیدهای معنوی به سوی تو اومدم، به ثقت بک، به تو اطمینان داشتم که اومدم سوی تو. پس این شناختی که ما نگاه می کنیم در صحیفه سجادیه، دعاهای این چنینی فوق‌العاده است. اللهم انت اولا من وثق به، دعای 32. اللهم انت اولا من وثق به، یعنی هیچ کس مورد اعتماد تر از خدا نیست. و اگر امام داره با خدا سخن میگه به خاطر اینکه معتمدترین و مورد وثوق ترین کس رو پیدا کرده که خداوند است. بنابراین دعاهای امام سجاد علیه السلام در قسم زیادی از این دعاها دعاهایی است که فقط قصد سخن گفتن با خداست، قصد اینه که با خداوند نجوا بکنه، خواه این نجواها برآورده شود در این دنیا یا اینکه در آخرت برآورده شود. امام سجاد با یه اطمینانی با خدا سخن میگه که یقین داره این دعاها برآورده است، اما براش مهم نیست که در این دنیا باشه یا در سرای دیگری، چون به خدا اعتماد داره. من وثق به، یعنی خداوند مورد اعتمادشه، به خداوند وثوق داره، اطمینان داره. و چون این چنین هست میدونه که تک تک این کلمات ارزشمنده، میدونه که تک تک این سخنان با خداوند برای او ارزشمنده و باعث تقرب به خدا میشه. و برای امام سجاد هم تقرب به خدا و قرب الالله بر هر چیز دیگری ترجیح داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم.
الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
برنامه صحیفه تقدیم حضورتون شد. سری در صحیفه سجادیه با توضیحات و کارشناسی حجت الاسلام غلامعلی. امروز 17 مرداد ماه ساعت 18:20 دقیقه میتونید تکرار این برنامه رو از همین شبکه رادیو معارف بشنوید. اما علاقمندان به مباحث اخلاقی مکارم خوبان رو بشنوند. در این برنامه بهره میبریم از مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی خط بفرمایید. یا ابا ذر اتحب ان تدخل الجنه؟ قلت نعم فداك ابي. قال فاقصر من الامل واجعل الموت نصب عينيك واستحي من الله حق الحياء. قال قلت يا رسول الله كلنا نستحي من الله. قال ليس ذلك الحياء، ولكن الحياء من الله الا تنسى المقابر والبلا والجوف وما وعى والرأس وما حوى، ومن اراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا، فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله. یکی از موضوعاتی که در روایات اخلاقی ما زیاد روش تأکید شده این است که انسان مؤمن نباید خیلی آرزوهای دور و دراز دنیوی داشته باشه. مؤمن باید خواسته هاش محدود باشی، خفیف المعونه باشی. خواسته های طولانی و آرزوهای دور و دراز نداشته باشی. این معناش نیست که امید نداشته باشی. یک پارچه امید است، اما امید به خدا درباره اون چه ارزش داره که امید داشته باشی. امور دنیا که ارزشی نداره که آدم امید بهش داشته باشه، دل بهش ببنده. پس مؤمن اینطور نیست که ناامید است دیگه، حالا که آرزو ندارد یعنی ناامیدی. نه، یعنی آرزوهای پست دنیا تو مغزش نیست، مغز او شریفتر از این است که درباره آرزوهای دنیا بیندیشه. او امید داره، اما امید به رضای خدا، به تقرب الله. فقصر من العمل، اگر میخوای اهل بهشت باشی ای ابوذر، اول شرطش اینه که آرزوهاتو کوتاه کن، خیلی دل به دنیا نبند، فکر آینده دنیات نباش. اگر میخوای درباره چیزی بیاندیشی، باید درباره آخرتت بیاندیشی، اون ارزش داره که دربارش فکر کن. برای اینکه بتونی چنین موفقیتی به دست بیاری، سعی کن همیشه یاد مرگ باشی. واجعل الموت نصب عینیک، آرزو داشتن خیلی در اختیار انسان نیست ابتداءً که حالا من این آرزو رو داشته باشم یا نداشته باشم. در یک محیط که تربیت شده، یک فرهنگ مادی، دیدنی ها و شنیدنی ها چشم و گوش او را متوجه به امور دنیا کرده، خواهناخواه این آرزوها هم در دل پیدا میشه. چه کار کنیم که با اینا مبارزه کنیم؟ این زرق و برق ها و زرد و سرخ های دنیا ما را به خود جلب نکنند و آرزوهای طولانی در سر ما به وجود نیارند. راهش اینه. سفارش دوم، واجعل الموت نصب عینیک، مرگ را جلوی چشم بگذار، همیشه به یاد مرگ باش. اگر کسی دائما توجه داشته باشه که سرانجام این زندگی مرگ است، اون وقت میفهمه که این دنیا ارزش دل بستن نداره. چیزی ارزش دل بستن داره که تمام شدنی نیست، پایان یافتنی نیست، گم شدنی نیست، نابود شدنی نیست، با اون حیات طیبه آخرته. اگر انسان دائما فکر مرگ باشه، مبتلا به طول امل، به حرص و بسیاری دیگه از صفات رذیله نمیشه. داروییست بسیار مؤثر، تجربهش هم خیلی کار نداره. سعی بکنه آدم در اطرافش چیزهایی فراهم بکنه که یاد مرگ بیفته، نوشتنی هایی باشه، تابلوهایی تو اتاقش بزنه، روی میزش بگذاره، لای کتابش بگذاره که یاد مرگ باشه. در روایتی هست، همه شنیدید که فرمود اکیس الناس، زرنگ ترین مردم کسیست که بیشتر یاد مرگ باشه. اگه زرنگ باشه گول نمیخوره. یعنی بین دنیا و آخرت اگه زرنگ باشه، اونی رو که بهتر هست انتخاب میکنه. کی میتونه انتخاب کنه آدم زرنگ؟ اون وقتی که بدونه که این دنیا تمام شدنی است و نابود شدنی است و ارزشی نداره. به هر حال تمرین به این که انسان یاد مرگ باشه بسیار داروی مؤثری است برای اینکه آدم مبتلا به حب دنیا و مبتلا به طول امل نشه. همه اینها نهایتاً می‌فرماید سومین امری که مطلب اصلی است و در فقره قبلی هم تاکید شده بود، مسئله حیا است. واستحی من الله حق الحیا. اینجا که رسید، یه مرتبه در اون کلام فرموده بود بر یا عبادر استحی من الله فانی والذی نفسی بیده لا ازال حین اذهب الی الغائط متقنعا به ثوبی استحی من الملکین. باز مجددن فرماید واستحی من الله حق الحیا. ابوذر متوجه میشه که این مسئله مهمیست که دوباره رسول خدا به فاصله چند تا جمله روی این تاکید میفرماید. خب برای سوال پیش میاد که این چقدر اهمیت داره، این مسئله چرا اینقدر تاکید میشه، تکرار میفرماید. عرض میکنه که یا رسول الله، کلنا نستحی من الله. خب ما مؤمن هستیم، همه مؤمنین از خدا حیا میکنن. اظهار تعجب میکنه که شما چرا اینقدر تأکید میکنید به روی حیا داشتن از خدا. خب ما همه بیشرم نیستیم، بی حیا نیستیم، همه ما از خدا حیا میکنیم. فرمودند لیس ذلک الحیا، اونی که همه دارن و تو هم میگی ما هممون از خدا شرم داریم، خجالت میکشیم، منظور من این نیست. یعنی این مرتبه از حیا کفایت نمیکنه. این که من تأکید میکنم برای اینه که توجه داشته باشی اون مرتبه از حیایی که من تأکید میکنم خیلی بالاتر از اینه. خب چه کار کنم که این حیا را پیدا بکنم؟ اگه بخوای اون حیایی که مطلوب من هست پیدا کنی، راهش اینه. لکن الحیا من الله ان لا تنسى المقابر والبلا. انسان ذهنش محدودیت داره، وقتی متوجه سلسله مسائلی است از مسائل دیگه غافل میشه، جایی برای ظهور اونها در ذهن باقی نمیمونه. اگه بخواد آدم بعضی حالات مطلوب، بعضی انفعالات مطلوب را مثل حیا، مثل خوف، مثل شوق، اینها در وجودش پیدا بشه، این حالات روانی که در نظام ارزشی اسلام مطلوب هست، در اخلاق تأکید میشه، اینا بی خود یهو حاصل نمیشه، مقدماتی میخواد. برای اینکه این مرتبه از حیا مطلوبی که گفته شد برای انسان پیدا بشه، باید یه مقدار از این زخارف دنیا کنار بکشه، انس بگیره با مقابر و بلا، ساختمان‌های کهنه، ویرانه‌ها. وقتی دائما آدم هر روز نگاه می‌کنه ساختمان‌های مجلل بالا میره، تزیینات سنگی روز به روز الوان و انواعش مجسم میشه جلو آدم، هر روز دکورهای جدیدی، پرده‌های جدیدی و چیزهایی از همین قبیل، هی روز به روز وقتی اینا رو آدم می‌بینه، خب بیشتر توجه جلب به دنیا میشه. اگه بخواد یه خود از اینا دور بشه، یه خود هم باید بره گورستان، اونا هم رو ببین. این سنگ و خاکا که رو هم میکنین، این آهن و سیما رو هم میکنین، آخرش چی؟ روزی هم اینها تبدیل به ویرانه ها خواهد شد. باز اشتباه نشه، این معناش این نیست که وقتی خونه میسازید یه خونه خشتی بسازید که وقتی بارون اومد خراب بشه و بمونید زیرش. نه، دستور اسلام اینه که هر کاری میکنین محکم بکنین. خونه هم میسازید محکم بسازید. صحبت سر اینه که زرق و برق های دنیا دلتون رو نگیره، مبتلا به عشق دنیا نشید، نه کار سبک انجام بدید. اون وظیفه است، باید خوب انجام داد، محکم هم باید انجام داد، اما دل نباید به اون بسته بشه. ولی به طور طبیعی آدم وقتی تجملات رو میبینه دلش هم بهش طرف جذب میشه، اختیاری نیست. امروز میبینه همسایش یه ماشینی داشت، فردا میبینه ماشین لوکستری داره، خب آدم دلش یه چیزیش میشه، قلقلکش میشه. خب این هر روز ماشینش مدلش عوض میکشه، ما یه قرازه هم نداشته باشیم؟ بعد که قرازه پیدا میشه، بعد مبتلا میشه به همون، حالا که قرازش بود فردا یه نوترش، فردا یه سنگینترش و الی آخر. اگه میخوای مبتلا نشی، حالا که هر روز ساختمان‌های جدید و زرق و برق‌های دنیا رو می‌بینی، گاهی هم برو گورستان، قبرهام رو ببین، ساختمان‌های ویران شده هم رو گاهی سر بزن، تا دلت از حب به دنیا و اشتغالات مادی یه مقداری پالایش پیدا کنه، اقلا تعادل برقرار بشه. اینطور نشه که شیفته امور دنیا باشی و عشق دنیا بر تو غالب باشه، اون وقت بخوای که خوف خدا هم داشته باشی، سحرخیز هم باشی، به محض اینکه اسم امام حسین هم اومد اشک در چشمات بیاد، وقتی اسم بهشت و نعمت‌های بهشتی هم شد دلت پر بزنه، خب می‌بینیم نه هیچ کدوم نمیشه. اون فکرها اومده اینا رو گرفته جاشو، دلی که محبت دنیا پر کرده دیگه دل محبت امام حسین و زهرا درش چندون جایی پیدا نمی‌کنه. اونقدر اینها نورانی است که وقتی به دل‌های آلوده ما هم عرضه بشه یک اثرکی می‌کنه، اما نه اون چه می‌باید و میشاید. اگه میخوای اثر حسابی داشته باشه، اول دل را از این آلودگی‌های دنیا باید پاک، یه خود برو تماشای گورستان بکن. استادهای اخلاقی به شاگردانشون دستور میدادن هر روز یه سری به قبرستان بزنید، اقلا هفته یک مرتبه که مستحبه، ولی در مقابل این که آدم یک تعادلی بین دنیا و آخرت در روحش برقرار بشه، توجهش باید به مقبره ها هم باشه. البته نه اون مقبره هایی که خیلی تزییناتی شده مثل یک کاخی شده، اونا رو آدم رو به فکر آخرت نمیندازه. اون قبرهایی که یک گوشه هست کسی سراغش نمیره، گوشه بیابانی، ساختمان های ویران شده، اینا رو برای تماشا کنید. اگر میخواد حق حیا داشته باشید از اینجا شروع کنید. ان لا تنسل مقابر والبلا، سراغ مقبره ها و ساختمان های ویرانه برید. دوم، و ان لا تنسل جوف و ما وعا و رأس و ما حوا، ببین در درون چی هست. اگه آدم اینطور شد که هر چی به دستش اومد خورد، استفاده کرد، این لقمه های حرام کم کم دل را مبتلا به قساوت می‌کنه. یه خورده به درون خودتون بنگرید، ببینید از چی استفاده می‌کنید. مالهای شبهناک به خدای نکرده اگه مال حرامی باشه باعث این میشه که آدم دلش قساوت پیدا بکنه، دیگه میل به عبادت و خوف خدا و شوق الالله و دیگه در این دلها پیدا نمیشه. اگر میخواید طبعا حیای از خدا پیدا نمیشه. اگر اون حیای مطلوب رو میخواید یه خودم به درون خودت بنگر ببین چی در شکم داری و رأس و ما حوا، در سر چه داری، چه فکری، چه خیالی، چه آرزویی، چه هوایی. خیالتو تصفیه کن، افکار باطل رو از سرت بیرون کن، درون خودت رو تصفیه کن، اون وقت میتونی اون حالت حیاء مطلوب را در خودت بیابی. بعد برای تکمیل مطلب میفرماد و من اراد کرامت الاخره. خب طبعا وقتی انسان از دنیا برید علاقه به آخرت و نعمتهای ابدی و قرب الهی برایش پیدا میشه. اگر دلت میخواد در آخرت عزیز باشی، کرامت داشته باشی، شرف داشته باشی، اگر اینا میخوای بدون که باید ضدش رو از خودت دور کنی. اون چه باعثی میشه که آخرت در نظر آدم کوچک باشه، بی اهمیت بشه، اینه که دنیا در نظرش بزرگ است. پس اگر میخوای آخرت در نظرت بزرگ باشه باید به دنیا بی اعتنا باشی. چه کار کنم بی دنیا، به دنیا بی اعتنا باشم؟ خب البته فکر کردن مؤثر هست، توجه به مرگ و سایر چیزها مؤثره، اما عملا هم آدم یه برنامه‌هایی باید داشته باشه که به دست خودش رو به دنیا نیندازه. راهش این است که یه مقدار از زینت‌های دنیا کنار بکشه. اگر میخوای در آخرت عزیز باشی و کرامت داشته باشی، احترام داشته باشی، شرف اخروی داشته باشی، فلیدع زینت الدنیا. باز اینجا باید اضافه بکنم، یک زینت هایی مستحب است که انسان باید انجام بده اگر واقعا به همون نیت استحبابش و نیت مطلوبیت شرعیش انجام بده. این دنیا نیست، این آخرت طلبی است. فرض بفرمایید که همسر برای همسرش زینت کند، مؤمن برای دوستانش وقتی وارد جمعی میشه لباس تمیز بپوشه، عطر بزنه، مسواک بکنه، کسانی که مو دارن موشون رو شانه بزنن، روغن بزنن، اینا مستحب بشه. مؤمن برای حضور در مجلس برادران ایمانیش تمیز باشه، طوری باشه که اونا رغبت کنن با او انس بگیرن. اینها را اگر به قصد قربت انجام بده خودش عبادت، اینا زینت دنیا حساب نمیشه. اما زینت دنیا اون چیزهاییست که آدم دلش میخواد استفاده کنه، لذت ببره ازش، صحبت خدا و آخرتی در کار نیست. دلش میخواد آدم خانه زیبا داشته باشه، لباس شیک بپوشه، غذای خوشمزه استفاده کنه، متنوع رنگارنگ، اینهاست زینت دنیا. ولی اون زینت هایی که برای آخرت و برای امتثال امر الهی باشه اونها مطلوبه و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مقید بودن که اینا رو رعایت کنن. میدونید که حتی پیغمبر اکرم وقتی از منزل میخواستن بیان بیرون، اگه آینه ای نبود که نگاه بکنن، یه ظرف آبی میگذاشتن، توی اون ظرف آب نگاه میکردن، سر و صورت خودشون رو معطر میکردن، محاسنشون رو شانه میزدن. مؤمن باید این زینت ها رو رعایت بکنه. اینجور نیست که جامعه ایمانی یک جامعه بلبشوی ژولیده چرک بدبوی متنفری است، اونطور که در بعضی از مساجد سابق وجود داشت. اونایی که می اومدن همه چرک، کثیف، بوی بد تو مساجد می اومد، فرش‌ها آلوده، این جای مؤمنین بود. جاهای خوب و تمیز مال فساق و فجار. اینجور نباید باشه. مساجد، مجالس مؤمنین از بهترین و زیباترین و تمیزترین و معطرترین مجالس باید باشه. ما سیره پیغمبر اکرم و امتحان را باید الگوی خودمون قرار بدیم. بخشی سنگینی از هزینه سال پیغمبر خدا صرف عطر میشد. ما باید یاد بگیریم اینها چیز زینت نامطلوب نیست، چون دستور شرع است انسان باید با قصد قربت اینا را انجام بده، خودش میشه عبادت. حکمت هایی هم داره، عمدش هم اینه که اون مؤمنین علاقه داشته باشن با همدیگه مأنوس باشن تا از نور همدیگه استفاده کنن. پس این که میفرماید زینت دنیا را رها کنید، یعنی این که اموری که فقط به خاطر لذتش آدم دنبالش میره، قصد عبادتی، قصد قربتی، انجام وظیفه‌ای نداره. این جور چیزها را باید رها کرد.